شنیدمش به اینجا، خانوادگی پاش بودیم، خیلی حالا بچه‌ها اینا همه کمک کردن که به اینجا رسیده و اینا، و خواستم که حالا مردم بچه‌هامون رو حمایت کنن از ارگان‌ها و دولت که نمیشه زیاد توقعی داشت، اگر اونا هم تونستن کوتاهی نکنن همین
حمایت کنن جامعه کوتاه قامتان رو. یعنی شما به عنوان یه بلند قامت هم دغدغه جامعه کوتاه قامتان رو دارید، درسته؟
چون ما رستورانمون حالا درسته باعث شدیم خیلی از بچه‌ها اینجا مشغول بشن، ولی خیلی های دیگه هم هستن که این مشکل رو دارن و ما ظرفیت این رو که بخوام همه رو تحت پوشش بگیرم و حمایت کنیم نداریم. به هر حال باید باشن بقیه کسایی هم که یه گوشه کار رو بگیرن.
ما از سال 74-5 که شهرستان ها رو دور میزدیم برای برنامه های فرهنگ هنری، تو شهرها وقتی همتیپای خودمون رو میدیدیم که اینا منزویان گوشه گیرن، از آب وجدان میگرفتیم. سال 82-6-7 بود که با داداش تصمیم گرفتیم که انجمنی رو،
برادر کوتاه قامتتون،
یه مجموعه رو اندازی بکنیم که همه برای بچه ها بیان ترش عضو بشن، با هم آشنا بشن، از هم دیگه چیزای خوب یاد بگیرن، از هم دیگه چیزای بدشون رو پاک کنن.
مؤسس شما
انجمن کوتاه قامتان ایرانی، من و داداش بودیم. بعد دیگه کم کم برای بچه ها رو آوردیم و بچه ها جمع شدند و خدا خیرش بده احسان علی خانی رو مجری برنامه ماه عسل، ما سال 88 دعوت شدیم به برنامه ماه عسل، حدوداً 10 نفر. و با توجه به صحبتی که اونجا شد ترکوندیم.
آقا مهدی، ما هنوز اون انجمنو داریم، من و آقا مهدی فکر کنم 11-12 سال پیش ایشون مهمون ما عسل بوده. مهدی جمله عجیب اون موقع من گفت تو برنامه که من جز لحظاتی بود که واقعا تسلیم شدم و دیگه حرف از دابیا یته
آسمان
اومد بغل من وایسا تو برنامه، خیلی هم وایرال شدیم من اون بعد. به من گفتش که فرق من و تو چیه، درسته؟ مهدی گفتی فرق من و تو چیه؟
شما بعدش گفتی که حس از این که من بلندتر از شما هستم چیه؟ گفتم هیچ حسی قشنگتر از این نیست که من نیم متر آسمانم بزرگتر از شماست.
آفرین. من هم یادم یه باری که برای دست
میشم
بعدش
میشم
میگن مردم بیشتر با شما آشنا شدن.
هم مردم آشنا شدن و هم کوتاه قامتانی که توی شهرستان ها بودن با دیدن این برنامه هجوم آوردن به
انجمن.
جایی رو به عنوان یک خونه دوم خودشون احساس کردن،
یه خانه امید، یه خانه امن
کردن اینجا. چه تیم فوتبال را انداختیم 8 قبل از بازی پرسپولیس استقلال توی ورزشگاه آزادی دربی کوتاه قامتان را انداختیم که به عنوان یکی از پیش برنامه‌های دربی خوش درخشید.
براشون کاریابی هم میکردید؟
آره.
بفرستید کاری هنری، شغلی،
کاری هنری، بازیگری، یه جورایی میشه گفتش که سرچشمه بود. مگه خیلی مثلا بازیگر میخواستن معرفی میکردیم، اگر شرکتی مثلا تکنسیان کامپیوتر میخواست میفرستدیم، براشون خوب بود. من خودم یه مؤسسه فرهنگ هنری دارم، مجوزش از وزارت ارشاد، آموزش موسیقی، آموزش کارهای بازیگری.
چه جاله؟
لبخند نوروزی شبکه 2 با بر بچه رادیو سوچی صبح جمعه با شما
انجام. اون سالها با آقای نظری اینا یعنی بودی؟
فرهنگ مهربان، خدا رحمتش کنه.
ماشاءالله شما اون موقع ها بودید؟
بعد سال 74-5 برنامه زمستانه شبکه 2 رضا فیاضی کارگردان بود. بعد از کلا قرمزی پربیننده ترین برنامه سال بنا به نظرسنجی خود سازمان صدا و سیما شده بود. من و بگه خانم بابا گلاب ننه گلاب بودیم. فیلم سینمایی مستجر، حسنک، آرزوی بزرگ، آکتور سینما، همیشه پای یک زن در میانه است، گینس.
پس قشنگ میشه به شما گفت بازیگرم هستید دیگه.
نظر لطف شماست.
مؤسسه دارید، الان شغلتون اصلا این تو شهرداریه، یه شغل دیگه دارید کلا. کارمندی، بعد یه رستوران هم، رستوران کوتاه قامتان هم دارید. از چه سال اینجا رو دارید؟
سال 96. هیچی نداشت اینجا.
سرمایه چجور جور کردید؟
قرض، قوله، وام.
ماشاءالله، ماشاءالله به ارادتون، به خدا ابراهیمی.
از کس و ناکس من قرض گرفتم، وام گرفتم. من اصلا بحث رستوران قرار نبود رستوران باشه.
آقا ابراهیمی هدفتون این بود که بچه‌ها رو دور هم جمع کنید، درسته؟
من شاغل بودم. ببین من اون
آره شما کسب کار هنری داشتید، هم کارمند بودید،
هم دفتر داشتم، هم اجرای برنامه هنری می‌کردم. یعنی اینکه سوار زندگی بودم. من فقط
دغدغه جامعه کوتاه قامتان رو داشتید.
دقیقا با اون نقطه که باید اشاره میشد اشاره کردید. دغدغه بچه ها دغدغه فکری من بود. خودم واصلم اینجا 4 ماه بنایی کردیم، ساختیمش، درستش کردیم، تجربه آشپزی نداشتیم، ببخشید یه جورایی اصلا کارمون این نبود.
آشپز تو تیمتون نداشتید بین کوتاه قامتا؟
خب سخت بود. آها. چون بعضی آب جوش و دیگ و از امنیتی مقدر سلام نبود.
خب الان تو آشپزخونه بچه بلند قامت هم هستن دیگه که کمک کنن.
یکی از اتفاقات خوشگل این رستوران اینه که به جامعه میگه که شما بلند قامتا اگر برای ما کوتاه قامتا کار ندادی، ما کوتاه قامتا براتون کار ردیف کردیم. بارها بارها گفتم که خدا اینجا رو میچرخونه، ما فقط ابزاری.
سلام رها خانم، حالتون خوبه؟ سلام عزیز، من چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. زود میخواییم برید حالا به کاری رستوران برسید. آقای ابراهیمی گفتن که شما از اول راه اندازی رستوران بودید، میشه از اون اوایل راه اندازی رستوران یکم برام تعریف کنید و همکاری با آقای ابراهیمی؟
محیطمون خیلی محیط عالیه. بعد اینکه آقای ابراهیمی لطف کردن این محیط رو در اختیار ما گذاشتن، خیلی خیلی ازش سپاسگزاری میکنیم و به خاطر ما کوتاه قامت‌ها این لطف کردن، چون واقعیتش برای ما کوتاه قامت‌ها کار خیلی سخت پیدا میشه و تنها کسی که این لطف کرد آقای ابراهیمی بود و خیلی تشکر میکنیم ازش. چلا بتونیم زحماتش رو جبران کنیم.
شما چجوری با رستوران آشنا شدید آقای ابراهیمی؟ تو انجمن آشنا شده بودید؟
نه، من از طریق اینستا که یکی از دوستان به هم معرفی کردم رستوران رو، که من اومدم با بچه آشنا شدم و با آقای ابراهیمی صحبت کردیم و اینا. من اصلا فکر نمی کردم که بتونم اینجا کار بکنم و اینا.
چند سالتونه رها خانم؟
من 34 سالم.
ماشاءالله. شما دانشگاه رفتی درس خوندی؟
نه، من تا اول دبیرستان درس خوندم، بعد به خاطر شیطنت دیگه ادامه ندادم. یکی از بچه ها یعنی به هم اینجا رو معرفی کرد و من اومدم خدمت.
قبل از اونم کاری میکردی؟
بله، من تو تولیدی کار میکردم و کارم خیلی سنگین بود و خیلی اذیت میشدم.
هرچی شد که مدیر داخلی شدید؟
مدیر داخلی از لطف و بزرگی آقای ابراهیمی.
رستوران کاری برای خودتون سنگین نیست؟
نه،
راحتید اینجا؟ یعنی چون گفتی تو براتون سنگین بود.
برای من میگم که چون سنگین بود از لحاظ جابجا کردن بچه‌ها، ولی خب چون آقای ابراهیمی حواسشون به تک تک بچه‌های رستوران هست و از لحاظ حالا جسمی و حالا کلی در کل
هر کاری رو به توان هر کسی که باشه
بله تقسیم بندی کرده. بله، بعد اینکه منم شدم که مدیر داخلی رستوران
و ما رستورانمون رو میگم اومدیم توش کارای فرهنگی کردیم. ما در این رستوران 4 تا ازدواج داشتیم.
ماشاءالله.
یعنی الان توی این
چه بچهای خودت؟
بله، خیلی از بچه‌ها اومدن اینجا و از مشتریامون که صاحب کسب و کار بودن با بچهای ما صحبت کردن و رفتن سر کار. تیم رفته یه تیم دیگه اومده. ما اینجا پویش قاشق مهربانی رو انداختیم. اینجا مهمانانی که میان غذا سرو میکنن، غذا میخورن و اشغال میکنن رو بهشون گفتیم که هر کدوم ما میتونیم یه قاشق بریم توی قابلمه و این قابلمه میشه خودش غذایی برای خیلی ها که شب ها میتونن شب سر گرسنه زنگ بزنن. جامعه هدفمون افراد کارتون خواب و بی سرپناه تو فصل زمستون بود. ما اینجا یه
کمک کنن یعنی
از اون والورای خونه های مادر بزرگای قدیمی رو با یه دونه قابلمه روش گذاشتیم. هر کس هر چقدر دلش خواست مبلغ رو تو اون قابلمه می‌ریزه، جمع می‌کنیم، غذا درست می‌کنیم،
پخش می‌کنیم بین کارتون
خواب و افراد بی سرپناه.
لطف کردن غذا رو بدن دست کردن خوشحال میشه.
ای جانم
ممنون، دست نه
میشه جون دمو.
برای بچهای کوتاه قامت خب شاید یه زمانی خودشون نیازمند گرفتار بودن، ولی با واسطه و با خدمتی که داشتن الان خودشون میتونن کمک یه عده باشن.
هیچ کس دچار این مشکل نشه و کنار خانوادهش بشینه غذاشو بخوره.
درست ما کوچیکیم ولی دلامون بزرگه.
ان شاءالله که هیچ بنی بشری توی ایران شب سر گرسنه زمین نذاره.
اینجا علاوه بر اینکه غذا سرو میشه، اینجا عشق سرو میشه، محبت سرو میشه، اینجا فرهنگ سازی سرو میشه. اینجا بچهای ما آدمایی که تا دیروز تو جامعه بهشون مطلعش میلختن پذیرایی میکنن. اینجا رستوران نیست. یارب نظرتو برنگردن.
اختیار دست ماست تا چهره دلخواه خودمون رو در زندگی ترسیم کنیم. ارادتمند مینا نیکانیک، اختیاریه.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60379823000007 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
صدای زندگی، رادیو تهران.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چورتکه بندازی.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چورتکه.
در امواج قلب ایران، در شبکه رادیویی تهران،
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران،
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر،
اینجا تهرانه، خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم، سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من، یاد یادتون زمان بابا، پاسگاه نعمت آباد.
اینجا تهران است، عصر تهران. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
کردی بارگ لاله رو بالا و پایین کردی، منو تو توی ترافیک گیر کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
شب آرامش، رادیو تهران، اف ام 94، ای ام 1332.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند. نزد بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده ای را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی را سیدی،
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدل و انصاف از دیدگاه امام حسین علیه السلام در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
یکی از خطبه های ابی عبدالله رو که روز عاشورا ایراد شده و این خطبه رو دو نکته اساسی و به دو مطلب اساسی امام اشاره کرده، خدمت شما این خطبه رو از کلام امام حسین تقدیم میکنم. طبری در تاریخش مینویسد، میدونید طبری متوفای 310، یعنی بیش از 1100 سال پیش، از کتابهایی است که کهن و غالبا افراد نقلهای ایشون رو میپذیرند. البته کتاب نقدهایی هم داره، اما بخش عمده ای از نامه ها و خطبه های امام حسین رو این مورخ در واقع کهن که شیعه هم نیست، از مورخین اهل سنت، در کتابش بخش عمده ای از خطبه ها و نامه های امام رو آورده. او میگوید علی ابن الحسین علیه السلام یه اسبی داشت به نام لاحق. قدیم اسب ها هم اسم داشتن، مثلا شتر پیامبر اسمش قزباست، اسب امام حسین ذوالجناح. این شد اسب متعلق به علی ابن الحسین علیه السلام. میگه امام سوار بر این اسب شد، آمد در مقابل لشکر، فرمود ایها الناس اسمعوا قولی، آی لشکر کوفه حرف منو گوش بدید، ولا تعجلوا، به کشتن من عجله نکنید، من که فرار نمی کنم، نمیتونم جایی برم، 30,000 تا آدم ما رو محاصره کردید، آب رو هم بستید از این صحرا، من اصلا اگر امام حسینم میخواست بره نمیشد بره، عجله به کشتن من نکنید، حتی اعزکم، من یه کمی شماها رو موعظه کنم، نصیحت کنم، بما یحق لکم علیه، حرفایی بزنم که حق منه، هر کسی باشه حق داره این حرفا رو بزنه، اجازه بدید حتی اعتذر علیکم، دیگه عذری باقی نمانه. دیشب گفتم موعظه یک دلیلش اینه که عذر باقی نمانه. بعد امام به دو موضوع مهم اشاره کردن که من دلم میخواد این دو موضوع رو امشب یه قدری توضیح بدم. یعنی این لشکر رو به دو تا چالش کشید امام. دیگه صحبت از قرآن نیست، صحبت از دین و پیامبر و من پسر پیامبرم نیست، اینا رو تو بعضی خطبه هاش فرموده، اما در این خطبه رو دو مطلبی دست گذاشت که به قول امروزی ها بین المللیه، کاری به دین نداره، هر کسی تو هر آیینی باشه، این دوتا ویژگی هاییست که پسندیده است، منطقی است. یک، انصاف. دو، وجدان. آقا اینا رو در مقابل این دو سوال قرار داد، فرمود فَإِنْ أَعْتَيْتُمُونِ أَنْ نَصَفْ، اگر انصاف به خرج دادید، کنتم به ذالک اسعد، سعادتمند میشید. پس الان امام نمیگد شما رو به قرآن، شما رو به خدا، به جدم رسول خدا، نه، نصف یعنی انصاف، شما انصاف به خرج بدید. آقا بستن آب به روی بچه کوچک، من کار به قرآن و دینم ندارم است. انصاف اجازه میده اینو؟ انصاف اجازه میده 30,000 آدم برای کشتن 100 نفر، حالا نهایتش که اون کتابهای کهن ما شهدای کربلا رو نوشتن 106 107 نهایتش 120، بیشتر از این ننوشتن، که 72 مشهوره، ولی خب تا بالای 100 تام نقل کرده. این انصافه.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم
دهد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی. مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی. مدرسه علوی، روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
این انصافه که شما این همه آدم زن و بچه‌ای رو محاصره کنید، تو همه نبردها زن و بچه در امنیتن، انصاف به خرج بدید. بستن آب، آتش زدن، محاصره کردن، چی داره میگه امام؟ برادران، خواهران، اصل انصاف یک اصل جهانی است، گرچه تو روایات امام روش خیلی تأکید شده. البته کلمه انصاف تو قرآن نیامده، عدل تو قرآن آمده. ان الله یأمر بالعدل. امیرالمومنین فرمود عدل یعنی انصاف. انصاف زیر مجموعه عدل. انصاف از نصف میاد، یعنی تساوی، یعنی نگاه در واقع متساوی داشتن به حقوق. انصاف غیر از عدالته. عدالت یه معنای خاص خودشو داره. انصاف یعنی آقا فرض میکنیم یه جای نان میخوای بگیریم، خب همه تو صف باید وایسیم. مثال عرض میکنم، میخوایم یه جایی وام بدیم، به همه یکسان باید داد، نباید پارتی بازی کرد. یه جایی دشمن شماست اما تشنه از آب باید بهش بدیم. انصاف تو روایات ما آمده است الانصاف و افضل الاعمال، بالاترین عمل تو زندگی انصاف. الانصاف و راحه، انصاف باعث راحتیه. کاسب منصف، قاضی منصف، معلم منصف، استاد منصف، راننده تاکسی منصف. المنصف و تو روایت داریم کریم، انسان منصف، انسان با کرامت. الانصاف و تو روایت داریم انصاف بالاترین ارزشه، بالاترین نشانه‌ز. امام صادق فرمود 3 تا کار خیلی سخته، اشد الاعمال 3، روایت در وسائل الشیعه است. اشد الاعمال، سخت‌ترین کارها 3 چیزه، یکی انصاف، یکی ذکر، یکی مواسات. ذکر که معلومه یعنی یاد خدا بودن، نه الله اکبر و لا اله الا الله گفتن، اون که کاری نداره، یعنی خدا رو یاد کردن در همه حال. مواساتم یعنی به مردم رسیدن و بار دوش مردم برداشتن، انصاف اشد الاعمال است، اشد سخت‌ترین کاراست. من اجازه میخوام در این قسمت و در این بحث چهار قسم انصاف رو برای شما بگم. ما چهار جور انصاف داریم. یک، با خدا، الان توضیح میدم. دو، با خودمون، اینا همه حدیث داره. سه، با مردم، مردم که میگم همسایه، شاگرد، خانواده، زن، شوهر. چهارم، با دشمن. حالا مصادیق انصافم اگه برسم میگم که کجا هست. برادران عزیز، خواهران گرامی، این حدیث قدسی است دارم میخونم. یک، انصاف با خدا. حدیث قدسی رو بخونم. انصاف با خدا یعنی چی؟ یعنی نمک خوردی نمکدان نشکن. این انصاف با خداست. من نمیگم، حدیث قدسی است. شما میدونی حدیث قدسی یعنی چی؟ یعنی حدیثی که خدا گفته ولی کلامش مال امامه. فرقش با قرآن اینه، قرآن هم کلامش مال خداست، هم محتواش. این کلام مال خداست، الفاظ مال خداست، معناش هم مال خداست. ولی حدیث قدسی محتوا مال خداست، کلامش مال معصومه. لذا قرآن معجزه است ولی حدیث قدسی معجزه نیست. قرآن یه ویژگی هایی داره، تحریف توش راه نداره. حدیث قدسی ممکنه کسی جعلم کرده باشه. مثال عرض میکنه، قرآن خودش میگه کسی میتونه مثل منو بیاره؟ نمیتونه. ولی مثل حدیث قدسی شاید کسی هم بتونه بیاره. حدیث قدسی فرقش با قرآن معجزه نیست ولی کلام خداست. فرمود، خدا میفرماید ما تنصفونی، ای بنده من، بعضی از شما به من بی‌انصافی میکنید. چرا؟ اتحبب لک بالنعم، من به شما نعمت میدم، شما به من گناه تحویل میدید. پس بی‌انصافی با خدا چی شد؟ اینی که آدم با نعمت خدا گناه کنه. آقایی که با زبان فحش میدی بی‌انصاف، چون با این زبان میشه ذکر گفت. آقایی که با این چشم، خانمی که با این چشم به معصیت و حرام نگاه میکنی بی‌انصافی. خدا به تو نعمت داده، گفته هم که شما ببین الان یه ماشین به شما میدن، یه دفترچه هم توشه، مثلا ماشین فرض کنید لباسشویی، میگه 7 کیلو، 5 کیلو، شما 15 کیلو بار بریزید توش خراب بشه، بی‌انصافی کردی. چون کارخانه دستورالعمل داخلش گذاشت، به شما چشم داده، یه دستورالعمل هم تو قرآن داده، قل للمؤمنین یغضوا، به مؤمنا بگو چشمشون از حرام ببندن، به زنان بگو قل للمؤمنات چشمشون از حرام ببندن. اگر کسی به حرام باز کردیم بی‌انصافی با خداست. حالا برید جلو، روزی به شما. آقا خودش میگه، میگه من انگور آفریدم، یکی از نعمتهای خدا انگوره. خب انگور رو شما شربت کن، انگور رو شما خوش کن، کشمش کن، انگور رو شما همینطوری بخور، اینا نعمت خدا مجوز داده. اما تو خود قرآن یه دستور العمل گذاشته، گفته اینو اگر شرابش کردی حرامه، نجسه. اگر کسی انگور خدا رو شراب کرد، این میشه بی‌انصافیه با خدا. شما نگو خدا یه کاری میکرد ما نتونیم. خب این که با اختیار بشر منافات داره. خب بعضیا میگن خب خدا یه زبونی میداد که فوش نده، یه چشی میداد، این که با اختیار منافات داره. بشر مختاره. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میگد وجتن بر رجس، از پلیدی بپرهیز، از شراب بپرهیز، از قمار بپرهیز. انصاف با خدا اینه که با نعمت خدا معصیت نکنیم. انصاف با خدا اینه که شرک نورزیم، برای شریک قائل نشیم. بابا یه خورده آدم انصاف داشته باشه میفهمه خدا هست.
مدرسه علوی. علوی.